خودش. بنابراین پیام‌های ما به اونا نمیرسه. یه دیوار گذاشتن به نام همین شبکه، توجه میکنید اون توی دایره‌ایه که تمام همین خبرها میره. ازش که میپرسی میگه من چیزی غیر از این اصلا ندیدم.
و راهکارش؟
و راهکارش عرض کردم، استفاده خوب از رسانه‌هایی که خودمون داریم و ورود به اون حوزه‌هاست. یعنی واقعا باید، اولا که سرعت عمل خیلی مهمه، تو بعضی از این موارد ما جا موندیم.
بله.
یعنی تأخیر داشتیم در اطلاع رسانی، دستگاه‌ها تأخیر داشتن که برن بررسی کنن، سری کاری نداره، موبایلش رو ببین به کسی که زنگ زده، خونه‌ای که رفته، همه اینا کاملا وجود داره. نباید مثلا پرونده مثل شاکرمی رو ما به عنوان پرونده جنایی توی فرآیند مثلا یه ساله ببینیم.
بله.
نباید ببینیم. وقتی همچین سوء استفاده ای میشه، پرونده 5 روزه قابل شاید دستگاری باشه با این ابزارهایی که الان وجود داره. بنابراین باید سرعت داشته باشیم و رسانه‌های در خدمت انقلاب ضریب بدن، رسانه عمومی، رسانه ملی، تو همه بخش‌ها، تا بالاخره بتونیم اون دیواری رو که الان کشیدن بین پیام‌های درست و پیام‌های غیر واقعی، اون دیوار رو بتونیم بشکنیم.
ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب مقدم، از توضیحات مبسوط شما. برای شما آرزو موفقیت.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس محترم رسانه، در خصوص هدف ضد انقلاب بر رسانه‌های معاند از پروژه کشت‌سازی. دوازده و 32 دقیقه است. عزیزان شنونده، سپاسگزارم که همچنان همراهیتون رو با ما ادامه میدید با برنامه رویداد از رادیو گفتگو. 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شماست. اما انتخابات رژیم صهیونیستی و چالش‌های درونی این رژیم موضوعی است که در مورد اون می‌خوام گفتگو بکنم با جناب آقای روح الله قاسمیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه که با ما همراه هستن. جناب قاسمیان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه، در خدمت شما.
خیلی ممنونم آقای قاسمیان. انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی صبح امروز بالاخره در سایه تدابیر شدید امنیتی از بیم عملیات مقاومت فلسطین آغاز شده. این انتخابات با چه چالش‌های درونی مواجه هست و اصولا از این منزل ورود بکنیم به چالش‌هایی که رژیم صهیونیستی در شقوق مختلف و در ابعاد مختلف باهاش دست به گریبان هست؟
بله، ببینید همونطوری که گفتین، پنجمین انتخابات سراسری پارلمانی رژیم صهیونیستیه که در 4 سال گذشته تو سرزمین اشغالی برگزار شده. این نشون از یک شکنندگی در وضعیت ساختار کابینه رژیم صهیونیستیه که توی 4 سال گذشته 5 بار انتخابات برگزار شده و نتونسته یک کابینه فراگیر رو با ثبات شکل بده.
بله.
اتفاقا یکی از انتظارهایی که میره اینه که این دفعه هم، حالا هرچند نظرسنجی ها برآورد ها به سمت پیروزی ائتلاف اپوزیسیون و حزب لیکود به رهبری نتانیاهو، اما باز هم این امکان وجود داره که دوباره نتونه کابینه فراگیر و با ثبات تشکیل بده و این بحران سیاسی انتظار میره که همچنان ادامه پیدا بکنه.
بله.
خب در سالهای گذشتم اتفاقاتی افتاده که نشده دیگه. ببینه الان مثلا در داخل رژیم صهیونیستی ما دچار یک مهاجرت معکوس هستیم. از کجا نشأت میگیره این مهاجرت معکوس؟ از روزی که اینها را از جای مختلف آوردن در سرزمین اشغالی، یک باغ، در باغ سبزی را به اینا نشون دادن که توی اونا چند تا مؤلفه داشت. یکیش بحث امنیت بود، یکی بحث اشتغال پایدار بود، و خیلی چیزهای دیگه، حقوق بود، حقوق شهروندی بود. متاسفانه و با پیروزی هایی که خوشبختانه مقاومت در طول سالهای گذشته کسب کرده، در طول حداقل 5 سال اخیر رو بیم روند رو نگاه بکنیم یا به گذشته تر 10 سال برگردیم، وضعیت امنیت در رژیم صهیونیستی روز به روز شکننده تر داره میشه. یعنی همین الان هم این ترس، اضطراب، دلهوره هست که به قول شما در شدیدترین تدابیر امنیتی داره این انتخابات برگزار میشه که بیم عملیات و مقاومت فلسطین میره دیگه. این ترس و اضطراب رو دارن و با ترس و هراس در انتخابات شرکت کردن و نگرانن از این که تا پایان وقت اتفاقی نیفت. خب بحث ناامنی از اونجایی که در حال نهادینه شدن هست، امروزه اینگونه نیست که اسرائیلی ها حمله کنن و پاسخی را نبینن. موشک‌های مقاومت دورترین نقاط رژیم صهیونیستی، کلیدی ترین نقاط رژیم صهیونیستی، شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی رو در می نورده و این ناامنی که از حیث نهادینه شدن باعث شده که خیلی نتونن مقبولیت مردم رو داشته باشن یا مشروعیت داشته باشن در نزد مردم و اون انگیزه لازم گرفته شده ازش. نقطه دوم بحران بیکاریه در رژیم صهیونیستیه که واقعا خودش رو توی انتخابات ها نشون داده. بسیاری از شعارهاشون وعده پوچ در اومده و این پوچی وعده ها کار را با برای انتخابات از چه جهت سخت میکنه؟ از این جهت که یک حزب با قدرت نمیتونه اون 120 کرسی رو به دست بیاره یا اکثریت اون کرسی های لازم در کنست رو به دست بیاره. به خاطر همینه که در طول 4 سال گذشته تمام انتخابات ها منجر به کابینه هایی شده که بسیار شکننده بودن،
متزلزل بودن.
از ناکامی ها در درون سیاست داخلی و شکست هایی که در سطح منطقه در مباحث جنگ هایی که می کرده یا مزاحمت هایی که برای کشور منطقه داشته، پاسخ هایی که گرفته باعث شده که مردم دیگه مثلا 10 سال پیش با حاکمیت نباشن.
و آقای قاسمیان، این چه رهاوردی برای سالهای پیش رو برای رژیم صهیونیستی داره؟
خیلی طبیعیه دیگه. ببین الان یکی از این دستان، یکی از این آثار مهاجرت معکوس بود.
بله.
الان در درون رژیم صهیونیستی فرایند مهاجرت معکوس شده، اکثرا دارن فرار را برقرار ترجیح میدن و اون صهیونیستی ترین شهروندشون هم اعتقادش بر اینه که دیگه این سرزمین سرزمین ما نخواهد بود و ملت فلسطین به حق تاریخ خودش داره نزدیک میشه که سرزمین را پس بگیره.
بله.
و این مهاجرت معکوس خب میتونه تداوم داشته باشه. همین بحرانی که ابتدای صحبتم اشاره کردم، ائتلاف‌های شکننده، این در طول سالهای گذشته بوده و در آینده هم یک مسیر بسیار خطرآفرین برای سقوط دولت‌ها، نتونستن برای تشکیل کابینه قدرتمند. وقتی که در درون شما یک کابینه متزلزل داشته باشی، در بیرون هم اثراتش رو میبینید. شما نمیتونی در سیاست خارجی هم با قدرت عمل کنی. پس انفعال درون، شکنندگی، ناکامی
و عدم همراهی
در درون و عدم همراهی مردم کار را برای این رژیم تقریبا به سمت سقوط کابینه‌های بعدی رو هم میتونیم پیش بینی کنیم که این اتفاق در سال بعدی هم ممکنه بیفته.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای قاسمیان، از اینکه محبت کردید با ما در این گفتگو همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم. وقت شما هم بخیر. خدا
نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای روح الله قاسمیان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل منطقه، در خصوص انتخابات رژیم صهیونیستی و بررسی چالش‌های درونی این رژیم. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده، از اینکه همچنان با برنامه رویداد همراه هستید. من و همکارانم در ساعات 24 ساعت در تلاش هستیم برنامه‌هایی رو تدارک ببینیم و تقدیم شما بکنیم که رضایت خاطر شما عزیزان شنوندن همراه داشته باشه. اما این مهم، بدون مشارکت شما قطعا اتفاق نخواهد افتاد. راه های متعددی هست که از اون طریق شما میتونید نظرات و دیدگاه های ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یکی از این راه ها مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و بخش سوژه از شما و پیگیری از ما هست که در این بخش میتونید سوژه ها و موضوعات مورد نظرتون رو ثبت بکنید تا همکاران من در برنامه مختلف به اون بپردازن. خب بازم سناریوهای تکراری لفاظی مقامات آمریکایی، این بار رابرت مالی در واقع ادعاهایی رو مجددا تکرار کرده و بحث گزینه نظامی رو پیش کشیده و قصه های از این دست و صحبت های نخنما شده همیشگی که راجعش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس محترم حوزه مسائل سیاسی که با ما همراه هستند. آقای افراخته روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب افراخته. این تکرار ادعای رابرت مالی نماینده ویژه امریکا در امور ایران مبنی بر اینکه گزینه نظامی واشنگتن علیه ایران در صورت شکست دیپلماسی در واقع مطرح است، چرا در این شرایط به نظر شما مطرح میشه باز همین در واقع ادعای تکراری این لفاظی هایی که معمولا در ادبیات برخی از مقامات آمریکایی ما در مقاطع مختلف شاهد بودیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رابرت مالی روز گذشته در نشستی در اندیشکده زندگی مباحثی رو در خصوص ایران مطرح کرد، از جمله یکی از محورها همین فرمایش مالی بود که ما همزمان که در موقع مسیر دیپلماسی رو برای محدود کردن برای مسئله ایران مفید میدونیم، از دیگر ابزارها هم استفاده خواهیم کرد.
بله.
و اشاره به صراحتا به گزینه نظامی کرد و گفتن که ما اگر مجبور باشیم در جلوگیری در دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از گزینه نظامی استفاده بکنیم کار را خواهیم کرد.
بله.
اون که خب این در واقع گزاره‌ایه که همواره طی 10 سال اخیر توسط مقامات آمریکایی در دولت‌های مختلف بیان شده، یعنی هم دولت دموکرات آقای اوباما که اون گزینه در واقع گزاره معروف همه گزینه ها روی میز است و هم در دولت در واقع جمهوری خواه آقای ترامپ و در نهایت در همین دولتی هم که خب در رقابت های انتخاباتی وعده در واقع خلیفه بازگشت به برجام وعده در واقع احیای توافق رو داده بود، هم می‌بینیم که در نهایت این صحبت‌ها چند باری مطرح شده. اما نکات در واقع مهمتری به نظر من صحبت‌های مالی توی اندیشکده در کارنگی وجود داشته که به نظر من رو اونها بیشتر تمرکز کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
نکته چون این گزاره استفاده از همه ابزارها و محتمل بودن استفاده از همه ابزارها میگم چیزیه که 10 ساله توسط مقامات مختلف در دولت
بله عرض کردم این یه گفته نخنما شده است دیگه واقعا.
بله فراموش کرد. نکته ای که ایشون در این صحبت دیروز داشتن این که ما الان دیگه حاضر نیستیم که این اصطلاح رو استفاده کنیم که وقت خودمون رو در واقع بحث تمرکز رو موضوع توافق هسته‌ای هدر بدیم و بیان کردن که ما اگر بخوایم در واقع روی ایران تمرکز داشته باشیم موضوع اختشاشات و حمایت از حالا به تعبیر خودش کسانی که در خیابان هستن تمرکز میکنیم و رو بحث جنگ اوکراین تمرکز میکنیم. این گفته ایشون که حالا من نابلای صحبت هم اشاره میکنم به جملات دیگه که بیان شده در واقع به نوعی داره این سیاست مالی و واقعی واشنگتن رو هم بر ما باستاب میده. خب این سخنی خب در واقع سخن رسمی نبوده، ایشون در این محفل در واقع آکادمی و پژوهشی رو در بین در واقع کارشناسان بیان کرده و در راسته تدین سیاست های واشنگتن برای اون جمع اصطلاحاً خودی داشته صحبت میکرده. اینجا در واقع به نظر من برای ما روشن میشه که همونجوری که خودشون میگن از دستور کار خارج شده، واقعا بحث توافق هسته‌ای رو ظاهران از دستور کار خارج کردن، چون امروز به مسائل دیگری در موضوع ایران دل بستن و دارن روش برنامه ریزی میکنن، که خب روشنه یکی از اون موضوعات بحث در واقع اختشاشات جاری در ایران هست. و خدمت شما عرضم که و به صراحت هم این رو میان بیان میکنن و رفت آمدهاشون و برنامه هاشون هم این رو تایید میکنه. یعنی دیدارهایی که طی یک ماه اخیر وزیر خارجه آمریکا آقای بلینکن، مشاور امنیت ملی آمریکا آقای سولیوان، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا سرکار خانم شرمن و خود آقای مالی داشتن رو در واقع بیانات و اظهارات و دیدارهایی که اینها داشتن
و همینطور عمل کردشون تو این 40 روز کاملا
مبین هست. بله، شما رصد بکنید از در واقع دیدارهایی که با ایرانیان در واقع مخالف جمهوری اسلامی در واشنگتن داشتن تا جلسات رسمی که با غول‌های فناوری در آمریکا برای حمایت از به تعبیر خودشون اعتراضات در ایران داشتن و در واقع اون بحثی که اومدن در واقع شرکت فناوری رو مستثنا کردن از تحریم‌ها که بتونن در واقع به آزادی بیان کمک کنن در ایران و اینا تازه اقداماتیه که به صورت رسانه‌ای اعلام میشه. و خب
حالا دیدارهاشون با کمل دموکرات که از مدت‌ها پیش بوده و اینها که برخیش رسانه‌ای نشود،
همونجوری که منطق سیاست حکم می‌کنه در واقع همیشه در واقع نوک کوه یخی در بیرون دیده میشه و بقیه کوه پشت پرده داره اتفاق میفته و اون اقدامات سیاسی امنیتی اقتصادی و در واقع حوزه‌های دیگه که داره پشت پرده انجام میشه که همون هدایتیه که دارن در واقع جریان رسانه‌ای کل غرب شما رصد می‌کنید، جریان سیاسیش رو الان تحت تحریم آوردن، جریان اقتصادیش رو و حتی خب جریان امنیتیشون که سرویس‌ها دارن کار می‌کنن رو دارن پشت پرده هم اون اقدامات رو انجام میدن.
بله.
در چنین شرایطی که شما با یک دولتی که چند دور و چند ماه مذاکره کردید و در همین سخنرانی ایشون میگه که اشاره میکنه در که ما در ماه آگوست و اوایل سپتامبر به مرحله ای رسیدیم که مثلا توافق بهش حاصل میشد.
بله آقای افراد، فقط یک دقیقه فرصت داریم. بله، جمع‌بندی بفرمایید.
بله. و ما در واقع همواره مثلا جمهوری درخواست فریم اصلا میکرد به نتیجه شما با یک دولتی داشتی چند دور مذاکره میکردی و در همون زمانی که داشتی مذاکره میکردی داشتید در پشت پرده طراحی کلام میکردید برای اسقاط اون دولت.
بله.
برای سرنگونی اون دولت. در واقع پاسخ اینها که در واقع بحث صداقت میکنن و بحث این که آقا کدوم طرف اراده واقعی در توافق داشته اینجا نمایان میشه.
بله دقیقا.
شما شما در همون زمان که در حال مذاکره بودی داشتی پشت پرده برای سرنگونی اون برنامه‌ریزی عملیاتی میکردی.
بله.
البته من این نکته هم در پایان میخوام اضافه کنم که یک بخشی از این تبلیغاتی که میشه که آقا ما توافق رو کنار گذاشتیم و چه من احساس میکنم که یه بخش مصرف داخلی داره، هم برای در واقع این جماعت ایرانی که در واقع در کشورهای غربی زندگی می‌کنن و دارن به دولت‌های غربی فشار می‌یارن برای در واقع فشار در واقع تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی، هم بالاخره فضای داخلی عمومیشون که دولت در واقع جمهوری اسلامی رو ما الان در فضایی نیستیم که با جمهوری اسلامی در حال تعامل و مذاکره و
بله در حال تقابل نشون میدن،
ما در حال تقابل هستیم.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. بله، این نکته نکته خیلی بسیار مهمی بود. خیلی ممنونم از توضیحات شما. براتون از موفقیت
بخیر.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین افراخته، کارشناس محترم حوزه مسائل سیاسی، در خصوص بازی تکراری آمریکا علیه ایران با لفاظی هایی که رابرت مالی داشت. ساعت 12:49 است. عزیزان شنونده، مجله تحلیل خبری رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
با سخنگویان
عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. اگر اخبار رو دنبال کرده باشید قطعا در جریان هستید که امروز پیش از ظهر بعد از دو روز تأخیر جلسه بررسی طرح استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت جناب فاطمی امین در دستور کار مجلس قرار گرفت و ایشون تونستند که اعتماد نمایندگان رو مجددا همراه خودشون داشته باشن. برای اینکه بیشتر در جریان این اتفاق قرار بگیریم میخوام گفتگو بکنم با سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جناب آقای روح الله عباسپور که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای عباسپور سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم از شما که با ما همراه هستید. آقای عباسپور از جلسه طرح استیضاح وزیر سمت برای مخاطبین بفرمایید که این جلسه چه سمت و سویی داشت، دیدگاه هایی که مطرح شد از چه زوایایی بود و در نهایت چه اتفاقی افتاد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که استیضاح دارید بحث ما پیش قبل از این هم بحث استیضاح وزیر سمت مطرح بود، منتها تعاملی که بین ریاست جمهوری جناب آیت الله دکتر رئیسی و مجلس شورای اسلامی تفاهم پیش آمد قرار بر این بود که وزارتخانه سمت به دوتا وزارتخانه بازرگانی یا تجارت سمت تعریف بشه سانه مادن، اما خب اون وقت قرمود قبول واقع شد، موکول شد. بعد بعد سه ماه مجددن همون مجموعی که استیضاح کرده بودن وزیر رو طرح موضوع کردن و نهایت مسیر کمیسیون را هم طی کرد، رسید به صحنه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که 18 نفر در واقع استیضاح کنندگان داشتند و محور استیضاحشون یکی بحث کمیت و کیفیت خود رو، افزایش قیمت و کیفیت خود رو بحث بود. موضوع دیگری که در این زمینه بود بحث معادن بود، بحث فولاد بود و مهمترین بحثی که در این زمینه داشتیم عمده بحث خودرو بود که در کنارش بحث افزایش قیمت تورم و گرانی هم مطرح
شد.
در جایه خب یک ساعت و نیم استیضاح کنندگان وقت داشتن که صحبت بکنن، یک ساعتشو در واقع قبل از صحبت های وزیر سمت صحبت کردن، بعد وزیر سمت مستن نیر صحبت کرد، نیم ساعت وقت رو به دو نفر افرادی که میخواستن ازش دفاع بکنن، رئیس کمیسیون عمر و رئیس کمیسیون صنایع، اینها در واقع مطرح کردن. بعدش هم مجددن دو نفر از استیضاح کنندگان آقای دکتر سیاه‌کری مرادی و آقای رسول نژاد منده دماوند و سیاه‌کری مرادی منده قزوین البرز آب یک صحبت کردن. بعدش هم وزیر در واقع دفاع کردن از خودشون، نهایتا منجر به رأی شد که 274 نفر حاضرین در جلسه بودن. در این جلسه 182 نفر به وزیر رأی اعتماد داد، یعنی رأی به استیضاح نداد، 84 نفر رأی به استیضاح دادن و چند نفری هم ممتنع و دوتا هم باطله داشتیم. این وضعیتی بود که مجددا مجلس شورای اسلامی به وزیر سمت رأی اعتماد داد. امیدواریم که انشالله تعالی وزیر سمت نسبت به برنامه‌های اعلامی و اهدافی که برای خودش تعریف کرد انشالله رحمان دون برسه نسبت به مطالبات مردم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلام.
انشالله. آقای عباسپور در خلال فرمایشاتون اشاره کردید به دو محور اصلی که در واقع استیضاح کنندگان روی اون بحث داشتن، هم بحث خودرو و هم بحث معادن که هر دو هم بحث مهمی هست. در بحث معادن یه قدری امروز راجع به معادن مس و ظرفیت هایی که ما در حوزه مس داریم گفتگو شد. آقای فاطمی امین در پاسخ‌هاشون ارجاع دادن برنامه‌ای رو که در آینده یه برنامه 6 ساله‌ای رو گفتن که در دستور کار دارن برای در واقع رسیدن به یک نقطه‌ای که مد نظرشون هست. چقدر راجع به این برنامه در کمیسیون گفتگو شده و چقدر امیدوار هستید که این اتفاق بیفته؟
ببین مس در واقع ما برای 20 سال آینده مس داریم، 7 درصد سرزمینی مس رو ما اکتشاف کردیم، همونجوری که در بیانات هم وزیر بود و هم نمانده محترم قزوین در واقع مطرح شد. ما 250,000 تن الان سالانه برداشته معدن مس داریم که 2500 دلار هر تن برای ما هزینه برمیداره و و بالای 10,000 دلار هر تن در واقع برای ما ارزش افزوده داریم.
بله.
در واقع این اصلش برمیگرده به کاتود، برگشت هم برمیگرده به نقره و طلا و خدمت شما هستم که اسید سولفوریک اینا دستاوردهای خیلی خوبی میتونه داشته باشه.
بله.
در شرایطی که ما در واقع تحریم هستیم تو حوزه نفت که تحریم کنندگان حساسیت خاصی به این دارن که ما نتونیم نفتمون رو صادر بکنیم، میتونم بگم ارزش افزوده نصف و اگر ما بتونیم کشف بکنیم ارزشش خیلی بالاتر از درآمدهای نفتی میتونه برای ما باشه، برای اینکه فرآورش اسید سولفوری که طلاست نقره است ترجیحاً کاتوده. و این حالا در عذاب گذاریشون اینا خدمت شما شبت که بحث 6 ساله رو حالا یه خود رئیس مرکز ملی مثل ایران آقای دکتر رستمی 3 ساله رو مطرح کردن و این بحث 6 ساله رو مطرح کرد که اینا بتونن 1,000,000 تن بکنن. اگر 1,000,000 در واقع 250,000 تن به 1,000,000 تن افزایش پیدا بکنه، یک تحول اساسی و دگرگونی در حوزه اقتصاد کشور میتونه به وجود بیاره، اهمیت و ارزش خیلی بالایی داره. در این زمینه اینها باید 4 تا کارخونه تغییر ضروری رو بتونن بزنن، 820 دستگاه اینا باید دامتراک بخرن، ماشینالات بخرن تا بتونن که اینا در واقع مواد معدنی رو برای فرآوریش به کنار کارخونه ها بیارن. که در این زمینه تا اونجایی که من در سفر بلاروس در خدمت آقای وزیر و رئیس مرکز ملی مثل ایران و هیئت مدیرشون بودیم، اونجا با شرکت مربوطی که بلاروس در واقع نشستیم صحبت هم شد، قرار شد که 520 دستگاه توافقنامه نوشتن که این دامترک ها رو بفروشن به ایران. مثلا یکی از دامترک هایی که اونجا یه نوعش مطرح شد 450 تن، یعنی 45 برابر کامیون های ما بار میزنه. من لاستیک شو وقت نگاه کردم دیدم 3 متر عرض لاستیک، 1 لاستیک و 3 متر ارتفاع.
حالا پس تحلیل شما این هستش که این اراده اگر وجود داشته باشه شدنیست.
من وزیر سن و رئیس مرکز ملی مصر در این زمینه چیز دیدم، هم در ساختن کارخونش هم در سفر بلاروس برای خرید دونتراک ها ماشینالات معدنی خیلی جدی دیدم که این اتفاق بیفته.
بس.
البته استهزار دارید، مقام معظم رهبری از عملکرد وزارت سمت از اول انقلاب اینور اظهار رضایت نفرمودن. دقیقاً گله من بودم، امیدواریم که انشالله وزارت سمت بیانات مقام معظم رهبری رو در این خصوص جدی بگیرن و در حوزه معدن ورود خیلی خوبی داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای عباسپور، وقت برنامه رو پایان هست. از شما خیلی ممنونم که با ما همراه بودید، براتون از موفقیت دارم. خدا نگهدار شما. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای روح الله عباسپور، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد طرح استیضاح وزیر سمت که امروز در خانه ملت در دستور کار بود. از شما عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه هم ما رو همراهی فرمودین. تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. امیدوارم که روز و شب خوبی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو.